بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام به اینجا رسید که وجود مبارک حضرت ارحم الراحمین ما انسانها رو به خاطر عقلی که به ما عطا کرده به سبب اختیار و آزادی که به ما مرحمت فرموده و به سبب تکالیف حکیمانه‌ای که بر عهده ما گذاشته ما رو مورد اکرام و محبت و لطف و احسان خودش قرار داده، کاری که به این کیفیت نه با فرشتگان داشته نه با طایفه جن نه با طوایفی که ما اونها رو نمیشناسیم به ما معرفی نشودن. امام صادق علیه السلام درباره ارزش عقل و سود عقل می‌فرمایند عقل که شما رو هدایت می‌کنه به این که تمام نعمتهای الهی رو سپاسگزاری کنید. سپاس نعمت خدا عبادت خداست، نه تنها با زبان الحمدلله گفتن. الحمدلله ستایش حق به زبان، ایمان شکر قلب، عبادات سپاس اعضا و جوارح. اگر شکر غیر این انجام بگیره شکر نیست. بزرگان دین، صاحب دلان، شخصیت‌های عظیم علمی و قرآنی امثال خواجه نصیرالدین طوسی با استفاده از روایات و آیات فرمودن شکر یه واقعیت ترکیبیه. این نیستش که من در کنار این نعمتهای عظیم الهی زبانم در دهانم به یک لغت عربی مثل الحمدلله بچرخ. این رو که میشه به توتی هندوستان هم یاد داد که در قفس روزی 10 بار بادارش کرد بگه الحمدلله. به کاسگو هم میشه یاد داد الحمدلله، مرتبه خیلی پایین شکره. شکر قلب اینه که آدم بره تحصیل ایمان به مبدأ و معاد کنه. وقتی انسان خدا رو باور کرد، این قلب با عظمتش شاکر شد. ولی اگه خدا و معاد و انبیا رو باور نکنه، دل کافره، چون کفر و ایمان از خصلت‌های قلب. اگر قلب با زحمت صاحبش، با درس خوندن، با مطالعه، با گوش دادن به مبدأ و معاد یقین پیدا کرد، قلب شاکری دارد. اگر اعضا و جواره و انسان خالصانه وارد عبادت کنه، میشه شکر اعضا و جواره. قلب عبادت بسیار عظیمی داره، ایمان. زبان عبادت پرثوابی داره، الحمدلله. اعضا و جواره عبادت با ارزشی دارن. عقل هر کسی هم او رو راهنمایی میکنه که نعمتها رو شکر کنه. عقل کی بهش میگه در برابر نعمتهای خدا سینت رو سپر کن و یاوه بگو؟ هیچ عقلی چنین حکمی نمی کنه. عقل احکامش مثبت، چون خود عقل یه عنصر ملکوتیه، یه عنصر الهیه، یه حقیقته همراه با پروردگاره. شعاعی از عقل کلی جهان هستیه، هیچ وقت نمیاد منفی به ما حکم بکنه. میگه در مقابل نعمت سپاسگزار باش. سپاسگزاری رو قرآن تعیین میکنه که چیه. و بعد از اینکه انسان سپاسگزار شد میشه اهل نجات، اهل بهشت. العقلو یکی از روایات زیبای نقل شده در جلد اول اصول کافیه. العقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقلی که شما رو هدایت به شکر میکنه، عقلی که قدرت داره بهشت رو برای شما تحصیل کنه. خب اگر این عقل نبود، ما هم یه حیوانی بودیم ولی دو پا، همین، امتیاز دیگری نداشتیم. اکرام پروردگار به ما به خاطر عقل، به خاطر آزادی. اگر این آزادی مثبت، نه این آزادی که غرب میگه، اون آزادی اسارت، دروغی میگن آزادی. کسی که خود رو در چنگال خطرناک خواسته‌های نامشروع رها میکنه، به ربا، به زنا، به دروغ، به جنایت، به قتل، به غارت کشیده میشه، این آزادی نیستش که، این اسارت. غربیان منهای وقتی که در چارچوب قوانین راهنمایی رانندگی یا قوانین دولتی برای کاراشونن، در خارج از این دو مرحله هر کاری که دلشون میخواد میکنن. یه دریایی از فساده، فساد در اقتصاد، فساد در اجتماع، فساد در اندیشه، فساد در غریزه جنسی، اسمشو گذاشتن آزادی. جای کلمه اسارت و آزادی رو عوض کردن. کسی که اسیر مال حرام، شهوت حرام، زبان حرام، نگاه حرامه، این که آدم آزادی نیست. این آزادی که پروردگار به ما عنایت کرده، این سبب بعثت انبیا و امامت امامان و بهشت و جهنم شده. اگر ما این آزادی الهی رو نداشتیم، نبوت نداشتیم، امامت نداشتیم، بهشت نداشتیم، دوزخ نداشتیم. تکالیف یه سلسله برنامه‌های مثبت، استوار و با منفعت به خاطر سعادت ما به ما عطا شده و همینم عاملش ارزش داشتن ما در پیشگاه پروردگار عالم. ما حاصل 5 شب گذشته این چند جمله بود. حالا با هم دیگه میریم سراغ کتاب خدا. در سوره مبارکه توبه 2 آیه رو در اونجا میبینیم که خداوند متعال 7 تکلیف رو دنبال هم مطرح کرده و خبر داده در آیه اول از مؤمنان و مؤمناتی که این 7 تکلیف رو تا آخر عمرشون انجام میدن، تعطیل نمیکن. از کجا میگم تا آخر عمرشون؟ از کجا میگم تعطیل نمیکنم؟ از فعلایی که در قرآن مجید در این آیه شریفه به صورت مضارع ذکر شده. فعل مضارع در بسیاری از آیات قرآن و روایات و دعاها دلالت بر استمرار داره و در کمی از آیات و روایت دلیل بر حال، فعلا، اکنون. و تفاوت این دوتا معنا رو خب درس خونده ها میدونن، عالمان میدونن. این گونه نیستش که هر چی فعل مضارع در قرآن دلالت بر الان داشته باشه یا هر چی فعل مضارع در قرآن دلالت بر استمرار داشته باشه. تو همین سوره توبه ما یه آیه داریم فعلش مضارعه ولی دلالتش حاله، خیلی هم آیه فوق العاده‌ایه، خیلی دلالت آیه شریفه بر الانه، بر اکنونه. و لازمه من این آیه رو هم براتون بخونم، چون مرد و زنی که به حقیقت به جدیت توجه به این آیه داشته باشن، نمیگم اصلا لغزش پیدا نمی کنن، نه اینو نمیگم. علی امیرالمؤمنین میفرماید اگر هم لغزش پیدا بکنن اندک، کمه، به چند ماهی بگذره آدم یادش بره آیه رو بلغزه، اونم نه لغزش به معنای گناهان کبیره، نه، از آیاتی که فعل مضارعش دلالت بر حال داره و همین الانو داره میگه، همین لحظه رو داره میگه، اصلا کاری با آینده نداره. اگر آیه رو با آینده معنی کنیم غلطه، اشتباهه. اون آیه اینه. علاوه بر این که فعلش مضارعه، حرف سین هم به فعل چسبیده که دانشمندان علم نحو میگن سین دلالت بر استقبال و آینده داره، بعضی جام دلالت بر مسلم بودن داره. تفاوت سینها رو هم اهل قرآن میفهمن. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سین یعنی تحقیقا، اصلا معنی آینده نداره چون با شأن پروردگار نمی سازه. خیلی آیه عجیبیه. خیلی ما در مکه و مدینه با همین آیه متعصبان احمق نفهم جاهل وهابیت رو محکوم میکردیم با همین آیه. چون من تو سفرهایی که بودم با آیات قرآن مجید مچگیری کردم ازشون، محکومشون کردم، جواب نداشتن بدن. وقتی در کنار حرم پیغمبر به زائر میگن برای چی داری زیارت میکنی پیغمبرو؟ پیغمبر ماته، نه گوش داره بشنوه نه چشم داره ببینه، مرده است. از آثار حیات خالیه. دروغ میگم، ضد قرآن مجید حرف میزنم. آیه شریفه میگه محققاً قطعاً یرا الله و رسوله و المؤمنون عملک، تمام اعمال 24 ساعته شما در برابر نگاه خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین. و المؤمنون ما نیستیم، ما الان تو این جایگاه معنوی کنار حضرت احمد ابن موسی نشستیم، از پشت دیوارا هیچ خبری نداریم. الان تو خیابونای اطراف کی داره رانندگی میکنه، کی داره دست فروشی میکنه، کی داره با حجاب را میره، کی داره بعد حجاب را میره، کی داره مخالفت میکنه با خدا، کی داره موافقت میکنه، ما نمیبینیم، ما نمیفهمیم. آیه میگه خدا و پیغمبر، واو عاطفه، سیر الله عملکم و رسوله، واو عاطفه سر رسول، و المؤمنون یعنی همون واقعیتی که برای خدا هست و اون دیدن شما و اعمالتونه. میخواید در خلوت باشید، میخواید در آشکار، این این حقیقت و واب عاطفه میاره سراغ پیغمبر و اینشو میاره سراغ ائمه طاهرین. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم در معرض دید خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین. این یه اعتقاد جدای شیعه نیست، قرآنه. نه اینکه اعتقاد جدای ما باشه برای پیغمبر و ائمه طاهرین نشستیم، انقدر شأن درست کردیم که هر جا باشیم و در هر کاری ما رو پیغمبر و ائمه میبینن. این قرآنه. فردای قیامت هم اگر بنده بخوام بگم خدایا ربا نخوردم، زنا نکردم، چشترونی نکردم، دروغ نگفتم، تهمت نزدم، آبرو نبردم، پروردگار عالم میگه غیر اعذاب و جوارد سه تا شاهد حاضر داری که میدیدنت، خودم، پیغمبرم، ائمه طاهری. این قدرت معنوی رو خدا به پیغمبر داده، به ائمه طاهرین داده. مرده تو اصول کافی جلد دومه، اومد به امیرالمؤمنین گفت احبک، عاشقتم. این که حرف خیلی زیباییه. خب علی جان عاشقتم، امیرالمومنین فرمود دروغ میگی، تو اصلا منو دوست نداری. گوه کجا میگی؟ چون محبت یه امر قلبیه، چشمی که نی آدم ببینه محبت تو قلب هست یا نه. ما که قلب کسی رو نمیبینیم، خدا میبینه، علیمون به ذات صدور، پیغمبر میبینه، ائمه طاهرین میبینن. گو علی از کجا میگی من تو رو دوست ندارم؟ از کجا میگی من دروغ میگم؟ عرض کردم روایت در کافی شریف، ناقلش هم امام صادق، سندم داره، سند درست. امیرالمومنین فرمود من، خوب دقت بفرمید، به این خاطره که اینا امامن، اگه این نبودن که مثل ما معموم بودن. امام امتیازاتش باعث شده امام پیشرو و جلوی تمام انسان ها تا قیامت باشه، ولی اگه این امتیازات رو نداشته مثل بنده و جناب عالی بود. فرمود من ارواح کسانی که عاشقم هستن از زمان آدم تا قیامت و همین الان نگاه کردم، تو بین اونها نبودی، دروغ میگی. مرده نیاز داشت به غسل جنابت، اومده در خانه حضرت صادق، گفته برم مسئلمو بپرسم، زیارت کنم امام رو، وقت که دارم عصری میرم حمام. اومد در زد، امام ششم خودشون اومدن پشت در، در رو وا نکردن، فرمودن اول برو پاک شو بعد بیا پیش ما. این امام، این من و شما بودیم که خود در رو وا میکرد. خب این یکی از آیاتیه که فعل مضارعش دلالت بر حال، معنی سیر الله اینجور نی که شما هر کاری بکنید بکنید بعدن خدا میبینه. یعنی الان خدا نمیبینه؟ خدا که در سوره یاسین میفرمد این کلون جمیعون لدینا محضرون، مبدع جهان تا ابدیت پیش من الان حاضره، همین الان. برای خدا گذشته و حال و آینده وجود نداره، جهان هستی از ابتدا تا ابدیتی که در قیامت مهر ابدیت بهش میخوره در پیشگاه وجود مبارک او حاضر، معلوم. سه، برای خدا مجهولی وجود نداره. و همین نگاه داده به پیغمبر، چون لایق بوده. اگه بنده لایق بودم خب به من بود. همین نگاه رو داده به ائمه طاهری. تو اصول کافی وقتی داشتم ترجمه می کردم حدود 4000 روایته، چه کتابیه. تو بیشتر خونه ها که نیست، خوننده هم نداره، اما چه کتابیه. معجزه عقلی ائمه طاهرین در این کتاب، قوغاس از نظر علم، حکمت، بصیرت، بصائر، عرفان خالص الهی تو این کتابه که وجود مقدس موسی بن جعفر یه فرزندی داشتن، فرزند اسمش علی بود، یا یه اسم دیگه داشت. بعد شهادت حضرت موسی بن جعفر، ببخشید، امام صادق یه فرزند داشتن به نام علی. بعد شهادت امام صادق برادر کوچیکتر موسی بن جعفر به امامت انتخاب شده بود از طرف خدا. این علی بن جعفر تمام دوران امامت موسی بن جعفر تسلیم محض برادر کوچیکش. میگو من مأمومم، برادرم با اینکه هم من کوچیکتره امام منه، اطاعت از او بر من واجب شرعیه. این ایمانه، اگر ایمان نبود چیز دیگه پیش می اومد. موسی بن جعفر در زندان شهید شد، ایشون هنو عمرش به دنیا بود، حضرت رضا امام شد، این زمان موسی بن جعفر علی بن جعفر تسلیم حضرت رضا، با اینکه عموی امام هشتم، امام هشتم هم از دنیا رفت، بچه 7 ساله حضرت رضا شد امام زمان خودش 7 ساله. تعجب نمی کنید که این قرآن، عیسی هنوز بدنش از ولادت مادر گرم بود، تو گهواره بود. یهودی ها وقتی اومدن کنار گهواره به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا، بابات که آدم بدی نبود، مادرت هم که دامن آلوده نداشت، بچه را از کجا آوردی؟ یه ساعت به دنیا اومده. این قرآن دیگه روایت نی که یه خود بلغزیم، قرآن. صدا گهواره بلند شد، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا همه فعل مضارعه. عیسی 2 ساعته گفت من به پیغمبری مبعوث به رسالت شدم، نه آینده میشم. امام جواد که 7 سالش بود، بچه گهواره نبود. این علی ابن جعفر دیگه حدود 90 سالشه. تسلیم محض این کودک 7 ساله بود که امام بود. یه روزی تو مسجد پیغمبر، علی ابن جعفر که روایات زیادی از وجود مبارکش نقل شده، نشسته بود رو به در ورودی، داشت درس میداد. یه مرتبه شاگردا دیدن مثل اسپند از جا پرید، جلسه درس رو ترک کرد، داره به عجله میره به طرف در ورودی. اونجا یه بچه 7 ساله رو در آغوش گرفت، احترام کرد، وایساد تا اون بچه رد بشه بره زیارت، بعد اومد دنبال ادامه درس. شاگردا بهش گفتن کار عجیبی کردی، با این سن 90 سالگی رفتی جلوی بچه و دستشو بوسیدی و احترام کردی و اکرام کردی، فرمود این بچه امام واجب الاطاعه منه، من مأمومم، به خدا هر کی مأموم بشه اهل نجات. سینه سپر کردن جهنمی میکنه آدمو. بعد به شاگردا فرمود اگر خداوند در این محاسن سپید من 90 ساله لیاقت میدید که منصب امامت به من بده، منصب امامت به من عطا میکرد. خب آیه شریفه که میخوام بخونم، به شرحشم نمیرسم، راجع به انجام و عمل به 7 تکلیف از سوی مردان و زنان خبر میده. چه 7 تکلیفی و فعلام همه مزارعه، یعنی این مردان و زنان مؤمن به خاطر حرارت ایمانشون تا لحظه مرگشون یه دونه از این تکلیف ها رو تعطیل نمی کنن. آیه رو بخونم مجلس روشن‌تر بشه، دلامون نورانی‌تر بشه. والمؤمنون، من تکلیف ها رو با انگشتم میشمارم، والمؤمنون والمؤمنات، هم صحبت مردان با ایمان هم زنان با ایمان. بعضهم اولیاء و بعض، 1 یأمرون بالمعروف، 2 ینهون عن المنکر، 3 یقیمون الصلاح، 4 و یؤتون الزکاة، 5 و یطیعون الله، 6 و رسوله، 7 این 7 تکلیف و اینا تا آخرین لحظه عمر انجام میدن. خب من با اینا چی کار میکنم؟ من هیچ بنده ایمو به بیگاری نمیکشم. من پلک زدن بنده مؤمنم هم ثواب میدم، من لغمه لغمه خوردن بنده مؤمن هم پاداششو بهش میدم. قیامت به بندم میگم روایت و مرحوم حاج مولا هادی سبزواری در یکی از کتاباش نقل میکنه که قیامت به بندم میگم از اول تکلیف تا روز مرگت مثلا 2 میلیون لقمه خوردی، زحمت کشیدی، نعمت منو خوردی، اینم پاداش. اینه خدا، اینه. چرا مردم بیشتر فراری از خدا؟ جهل، ماهواره است، شهوات، اشتباهات من بیقه ریش داره، نمیدونم علتش. خدا رو چرا رها کردم؟ ائمه طاهرین رو چرا رها کردم؟ من با اینا چه میکنم؟ اولائک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. یقیناً این مردان و زنانی که این 7 تکلیف و عمل کردن در رحمت خودم غرقشون میکنم. کمه رحمت خدا؟ دلا غافل ز صبحانی چه حاصل مطیع نفسم شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. اسب عربی تیزوش با یه نهیب اندک رکاب راکبش خیز بر می‌داره، دو سه بار ابی عبدالله با رکاب زلجنا نهیب با محبتی زد، زلجناح قدم از قدم بر نمی داره. سوار وقتی می بینه اسب نمیره، خم میشه ببینه چه مانعی جلوی اسب بشه، روی زین یه مقدار خم شد، دی دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب و گرفته. این پدر مهربان، این پدر با محبت، این پدر عاشق پیاده شد، یاد میدن به ما که به بچهاتون چگونه احترام بگذاری، چگونه شخصیت بچهاتون رو رعایت کنی. روی خاک نشست، سکینه رو رو دامنش گذاشت، دختر داره مثل ابر بهار گریه میکنه، رو کرد به بابا، بابا از صبح تالا که میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی، فرمود نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه خواهش از تو داشته باشم؟ آره دخترم بگو. بابا بیا خودت ما رو به مدینه برگرد. بابا خیلی سخته ما با شمر و عمر سعد و خولی هم سفر باشیم. یه ضرب المثلی بر دخترش آورد، لوتر کلقتات لنا، به عزیز دلش فهمان دیگه برای من امکان نداره شما رو برگردونم. عزیز دلم من که نتونستم خواسته تو رو جواب بدم، سکینه جان حالا من یه خواسته از تو دارم، بلند شد نسندخ گردن ابی عبدالله. صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گره، بابا شما از من چی میخوای؟ عزیز دلم، اونی که من از تو میخوام اینه انقدر مقابل چشم من عشق نری، اینقدر گریه نکن دخترم، عشقای تو قلب منو آتیش میزنه، لا تحرقی قلبی. هم به دمع که حسرتم، هم مادام من روفی جسمانی، ننوشتن این پدر و دختر چگونه از هم جدا شدن، دیگه بابا رو ندیدی تا روز 11 که دید عمشی بدن قطعه رو روی دامن گذاشته، اومد جلو عمتی آزان عشمان عمه جون، چی کار کرده بودن که دختر بابا رو نشنا، بابا سر ندون، پیرانشم غارت کرده بودن، جای درستی هم به بدنش نبود. همه این بدن کیه؟ انقدر داری گریه میکنی عزیز دلم؟ این بدن بابا تو حسین، بقیه شو دیگه طاقت ندارم براتون بخونم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الحسین اصلح امورنا واشف مرضانا اهلك اعداءنا، اللهم ايد قائدنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر وايد امام زماننا.